I don't understand. اقسام علوم رو ذکر کردیم و الان میخوام بیان کنیم که علم منطق در کدام یک از این علوم داخله. درباره منطق دو قول نقل میکنن، یکی این که از مرتبطات به علم اعلا یعنی فلسفه الهی هست و دوم این که خودش علم مستقلی است که در تقسیم باید جدای از بقیه علوم به حساب بیاد. یک بار میگیم علوم عبارتند از حکمت عملیه و نظریه، و حکمت نظریه عبارت است از علم الهی و طبیعی و ریاضی، و منطق یکی از شاخه ها و شعبات و مرتبطات به علم الهی است. یک بار هم این چنین میگیم علم بر دو قسم است، یکی علم عالی و یکی علم غیر عالی. علم غیر عالی یا حکمت نظری است یا حکمت عملی است. ما حکمت نظری رو تقسیم میکنیم، حکمت عملی رو هم تقسیم میکنیم و منطق در کنار علوم دیگه قرار میگیره، نه اینکه در یکی از این علوم. به حد صورت در حد گفته شده، به حد صورت تقسیم شده. هم ابتدا علم رو تقسیم کردن به نظری و عملی و بعد منطق رو مندرج کردن تحت یکی از اقسام نظری، هم ابتدا تقسیم کردن علم رو به عالی و غیر عالی، عالی رو گفتن منطق، غیر عالی رو گفتن یا نظری یا عملی، و تقسیم رو ادامه دادن تا آخر. و علی‌هذا، این تیکه از بحث گذشته باقی مونده بود، و علی‌هذا یعنی بنابر این بحثایی که داشتیم و تقسیماتی که برای علوم کردیم، یکون المنطق من فروع العلم الالهی، یکی از شعب و شاخه های علم الهی است. علم اعلا یعنی علم الهی. و من هم بعضی از علما یا حکما هستند کسانی که ادخله فی اصل القسمه، یعنی منطق رو در اصل قسمت داخل کردن، نه اینکه یکی از فروعات قرارش بدن. برای اینکه مقدم از سر هست بالاخره ارتباطی داره، میتونید از شاخه‌های علم طبیعی هم قرارش بدین ولی جز شاخه‌های علم الهی قرارش دادن، به خاطر اینکه در اونجا تأثیرش بیشتره. در علم طبیعی تجربه دخالت میکنه، در علم ریاضی هم توهمات و موهومات صحیح دخالت میکنند، اما در علم الهی همه حرفا روی منطق هست. یعنی دیگه اگر هم تجربه در اونجا هست، تجربه عنوان یکی از مواد قیاس به کار میره، نه جهت دیگه نداره. در صورت ارتباط منطق با علم الهی بیش از ارتباطش با اون دوتا علم دیگه است، چون اون دوتا علم دیگه از غیر منطق هم میتونن استفاده کنن ولی علم الهی فقط از منطق استفاده میکنه. ریاضی به وهم مرتبطه، یعنی وهم ریاضی رو اصلاح میکنه و همچنین جهل میکنه. البته در استدلال ها گاهی از اوقات از منطق استفاده میکنن ولی همش لازم نیست که از منطق استفاده بشه، گاهی هم از تجربه استفاده میشه، گاهی از مشاهدات استفاده میشه. در ریاضی هم میچنین. و من هم من ادخله فی اصل القسمت ها کذا، بعضی ها منطق رو در اصل قسمت داخل کردن به این صورت که الان عرض میشه، که فرمودن العلم اما ان یطلب لیکون آلتا لما اداه، علم رو گاهی به عنوان این که آلت و وسیله غیر خودش باشه طلب میکنیم، اولا یا نه خودش مستقیم مطلوبه، نه این که آلت باشد برای مطلوب بلکه خودش مطلوبه. ول اول و هول منطق، و ثانی رو تقسیم میکنیم اما نظریان و عملیان، وقت نظری رو به سه قسم، عملی رو هم به سه قسم، و قسمت رو ادامه میدیم. بله خب این توضیحه، لیکون آلتن لما ادا، میتونست بگه لیکون آلتن، بقیهشو به خود ما واگذار کنه، میتونست تصریح کنه، ایشون تصریح کرد آلتن لغیرهی، ولی لغیرهی با لما ادا یکیه و ایشون میتونست تصریح نکنه بگه لیکون آلتن، اما اگر میگفت لیکون حالتن، باز لماعدا در ذهن ما بود، اونی که در ذهن ما هست ایشون تصدیق کرد، یه توضیح داده. خب بعد از این که تقسیمات تموم شد، البته جایگاه منطق رو هم مشخص کردیم، بعد از اون وارد این بحث میشن که یکی از اقسام حکمت عملی حکمت مدنی بود که مربوط به اداره شهر یا مملکت میشد. این حکمت رو ما تقسیم نکردیم، همینطور گفتیم حکمت مدنی داریم، ولی بعضی ها حکمت مدنی رو تقسیم کردن، یعنی برای حکمت مدنی هم دو نوع علم قائل شدن. یکی حکمت مدنی که مربوط به کشورداریه، مربوط به سیاست و اداره مملکت، یکی هم حکمت عملی که مربوط به قوانینی است که باید رعایت بشه و مربوط در حسد به شریعت، اونچه که شریعت در زمینه کشورداری گفته، مثل بعضی مباحث فقهی. اولی رو علم سیاست می نامند، دومی رو علم نوامیس، ناموس یعنی قانون، نوامیس یعنی قوانین می نامند. پس ما حکمت مدنی رو هم که یکی از شعب حکمت عملی است میتونیم به دو شاخه تقسیم کنیم، یکی علم سیاست و یکی هم علم نوامیس. علم سیاست درباره کشورداری صحبت میکنه و علم نوامیس مربوط به اون چیزی است که شریعت در این زمینه گفته. میفرماد که بنابراین حکمت عملی چهار قسم میشه و این تقسیم حکمت عملی به چهار قسم منافات با تقسیم حکمت عملی به سه قسم نداره، زیرا در این چهار قسم اگر دقت کنید یکی از اون اقسام ثلاثه تشقیق شد به دو قسم، یا به تعبیر دیگه این دو قسم که در چهار در تقسیم رباعی مطرحه، این دو قسم در یک جامعی که در تقسیم ثلاثی مطرح بود داخل و مندرجن. پس فرقی بین تقسیم ثلاثی و رباعی نیست، جز این که در تقسیم رباعی تشریح بیشتری صورت گرفته، تفصیل بیشتری صورت گرفته، نه قسمی اضافه بشه که در تقسیم ثلاثی نبوده. همونهایی که در تقسیم ثلاثی بودن در تقسیم رباعی آمدن، منتها با تفصیل بیشتر و تصریح. بله تقسیم نمیشه در تقسیم عقلی؟
بله دیگه، مثلا کسی رو تصدیل کنه که آنچه که در مطبخ هست یا قاشق هست یا قاشق نیست، اگر قاشق نیست یا چنگال هست چنگال هست، اگر استقرار هست نه بس هست رفت.
الهیال در حصر عقلی سلام علیکم، در حصر عقلی لزومی نداره نفی تقسیم نشه، باید دائره بین نفی و اثبات باشه. حالا گاهی نفی رو تقسیم میکنیم، گاهی اثبات رو تقسیم میکنیم. منفصل حقیقی بودن قضیه است، همین اندازه که تقسیمتون منفصل حقیقیه درست کنه حستتون میشه عقلی. حالا بعد که خواستید دوباره تقسیم جدید کنید، منفصله دومی رو درست کنید، میتونید اون قسمت مثبت رو تشریح کنید، میتونید قسمت منفی رو تشریح کنید، فرقی ظاهرا نمی کنه. چرا آخره؟ حالا ای حال ما حالا بگذاریم از این مسئله، ولی حسرمام در اینجا ادعا نکردیم عقلیه. ما حکمت عملی رو منحصر میکنیم در سه قسم، ادعا هم نمیکنیم که بیش از این سه قسم نیست، سلام علیکم، یا ادعا نمیکنیم که کمتر از این سه قسم نیست. یه وقت ممکنه کسی بیاد یه جامعه ای درست کنه دو قسم از اینا رو تحت یه جامعه ببره. نظریه، اینشون عملی رو میفرماید، عملی رو میفهمن حسش عقلی نیست. نظری هم نظری حسش ظاهرا عقلیه، البته اونطور که خواستن عقلیش کنن عقلیه. وقت بقیه هم تحت همینا داخل میکنن. شاید حسر حکمت عملی هم اگرچه به صورت نفی اثبات بیان نکردن، ولی مدعی باشن که عقلیه، چون بقیه حکمت های عملی رو به یه صورتی تحت اینها مندرج میکنن. و اندراج به معنای این نیستش که تقسیممون قبلا ناقص بوده، بلکه تقسیممون به جامعه تعلق گرفته. حالا داریم اون تفاصیلی رو که این جامعه برای استقرار میکنن آشکار میکنیم، تصریح میکنیم. وعلم ان المدنیه یعنی حکمت مدنیه قد قسمت الى قسمین، یکی الى ما یتعلق بالملک مربوط به کشورداریه، و یسمى علم السیاسه و الى ما یتعلق به نبوت و شریعه، یکی دیگه هم علمیست که حکمت عملی مدنیست که مربوط به نبوت شریعته، که قوانینیست که از شریعت برای کشورداری رسیده که بعضی مباحث فقهیه، و یسمى علم النوامیس ولی هازا، یعنی چون مدنیه هم به دو قسم تقسیم میشه، جعل بعض الحکما اقسام حکمت عملی رو چهارتا، و لیسه ذالک چهارتا بودن حکمت عملی لیسه به مناقضن لمن جعلها ثلاثتن، با کسانی که حکمت عملی رو ستا قرار دادن منافاتی نداره، معارضه نداره. چرا لدخول قسمین منها، ضمیر منها برمیگرده به اقسام اربعه تحت قسم واحد، چون دو قسم از این اقسام اربعه تحت یک قسم واقع میشن و مجموع اقسام میشن ستا، پس این تقسیم ربایی با اون تقسیم ثلاثی منافات نداره. یعنی ما قسمی رو اضافه نکردیم، قسمی رو از درون یک قسم بیرون کشیدیم، این تنافی نیست. اگر قسمی اضافه میشد میتونستیم بگیم این تقسیم یه چیزی رو گفته که اون تقسیم قبلی نگفته، ولی ما این کارو نکردیم. ما همون رو که تقسیم قبلی گفته بود مطرح کردیم، اون تا با تشریح بیشتر، پس منافاتی بین تقسیمه نیست. تموم شد. حالا که معلوم شد که حکمت عملی رو میتونیم به چهار قسم تقسیم کنیم، ایشون میفرماد حکمت نظری رو هم با یه دید دیگه میتونیم به چهار قسم تقسیم کنیم. پس بین حکمت عملی و حکمت نظری در تقسیم بندی توافقه، هم هر دو رو میتونیم به دو قسم تقسیم کنیم و هم هر دو رو میتونیم به سه قسم تقسیم کنیم و هم به چهار قسم. الان در باره حکمت نظری هم میبینیم که چهار قسم تقسیم جا داره به این صورت، بازم به صورت نفی اثبات. شیعی که ما دربارش در حکمت نظری بحث میکنیم و علم به او مطلوب ماست، یا در خارج همراه ماده است یا در خارج همراه ماده نیست. حالا هر یک از این دو قسم رو دوباره دو قسم میکنیم، اونی که در خارج همراه ماده است دو قسم میشه، اونم که در خارج همراه ماده نیست دو قسم میشه، مجموعا میشه چهار قسم. به این بیان اونی که در خارج همراه ماده است یا در ذهنم همراه ماده است میشه علم طبیعی، یا در ذهن دیگه همراه ماده نیست میشه علم ریاضی، اینا در جلسه گذشته توضیح دادم. و اونی که همراه ماده نیست، در خارج همراه ماده نیست، یا اصلا نمیتونه همراه ماده باشه، مثل نفس و عقل و باری تعالی، یا اینکه نه گاهی همراه ماده نیست و گاهی همراه ماده میتونه باشه، مثل علت و معلول مثلا، مثل هویت، مثل واحد و کثیر، اینا گاهی همراه ماده هستن گاهی نیستند. مثلا فرض کن علت اگر مربوط به واجب باشه همراه ماده نیست، اگر مربوط به نار باشه همراه ماده هست، پس هم قابله که بی ماده باشه هم قابله که با ماده باشه. بنابراین اونی که در خارج با ماده نیست یعنی مشروط به ماده نیست، گاهی همراه ماده هست گاهی همراه ماده بالکلی نیست، نمیتونه همراه باشه. بنابراین باز اقسام نظری هم میشه چهار قسم. اون وقت بحث در اونی که هیچ وقت همراه ماده نیست و نمیتونه همراه ماده باشه، بحث الهیات بالمعنى الاخصه، و اونی که گاهی میتونه همراه با ماده باشه گاهی فاقد ماده است، الهیات بالمعنى العامه، که توجه کردید بنابر این تقسیم چهارون علم الهی که یکی از اقسام ثلاثه اون تقسیم بود به دو شاخه تقسیم شد، یکی الهی بالمعنى الاخص، یکی الهی بالمعنى العام. همونطور که در حکمت عملی مدنیش به دو شاخه تقسیم شد، در حکمت نظری هم الهیش به دو شاخه تقسیم شد، و قبلا هم گفتیم جلسه گذشته که مدنی در ازاء الهی است، یعنی رتبش با رتبه الهی در حکمت عملی یکسانه. پس اگر ما تونستیم حکمت عملی رو تقسیم کنیم، در حکمت عملی مدنی رو تقسیم کنیم به دو قسم، در حکمت نظری هم اونی رو که در ازای مدنی است یعنی الهی است اون رو تقسیم میکنیم به دو قسم و نتیجه میگیریم که هم حکمت عملی قابل این هست که به چهار قسم تقسیم بشه و هم حکمت نظری. و منها من جعل اقسام نظریه را هم چهار تا به حسب انقسام معلومات، چون معلوماتی که در این علوم مطرحن میتونن چهار قسم داشته باشن، خود علوم رو هم گفتن چهار قسم داره. به این صورت فإن المعلوم اما ان يفتقر الى مقارنة المادة الجسمية في الوجود العيني یعنی در خارج، یا معلوم در خارج همراه با ماده است او لا، یا در خارج همراه ماده نیست. والاول که در خارج همراه ماده است، ان لم يتجرد از اون ماده في الذهن یعنی در ذهنم همراه ماده باشه فهو طبیعی، و الا یعنی اگر در ذهن متجرد بشه، در ذهن با ماده نباشه، همراه ماده نباشه، در حالی که خارجن همراه ماده است، فهو ریاضی. و ثانی که در خارج همراه ماده نیست، ان لم یقارن ها، البته اگر مقارن با ماده نباشه هرگز، مثل ذات الحق، مثل عقول، مثل نفوس، فهو الهی یعنی علم الهی بالمعنی الاخص. و الا یعنی اگر بتونه همراه ماده باشه، اینطور نباشه که لم یقارن ها البته ته، بلکه گاهی مقارن بشه گاهی مقارن نباشه، ولی مشروط نباشه به مقارنت. فهو العلم الکلی و الفلسفه الاولى، علم کلی و فلسفه اولى این الهیات به المعنی الاهم. چرا؟ یعنی علم الهی، یعنی علم الهی دو قسم، همینم منظور ما همینه. بله، یعنی میفرمایید تقسیمی که برای الهی داریم در عرض اون دو قسم دیگه نیست، این بستگی به لحاظ ما داره، چی روی لحاظ میکنیم. بله، به اون صورت شما لحاظ میکنید، اون علم الهی میشه قسیم اون دوتای دیگه، بعد تقسیم میشه به دو، به این دو قسم. ولی به این لحاظی که ما شروع کردیم گفتیم که اونی که در خارج همراه ماده نیست، یا در خارج همراه ماده هست یا نیست، این شد دو قسم. الان در عرض همان هر دو قسم، هر دو در عرض همان. دوباره میگم پایین تر در عرض هم هر دو رو قسمت میکنیم، اونی که احتیاج داره به ماده یا ذهنن محتاج نیست یا هست، این یک قسم. اونی هم که احتیاج نداره یا اصلا، اونی که همراه ماده نیست یا اصلا نیست یا گاهی هست. این توجه میکنید که دو تا تقسیم، یعنی یه تقسیم در ابتدا داریم که تقسیم میکنیم حکمت رو یعنی معلومات رو به این که یا در خارج همراه ماده هستن یا نیستن. این دو تا الان در عرض هم هست. دو قسم بیشتر نشد الان در عرض هم. نه دیگه قسم دیگه نداریم. یا در خارج، نه یا در خارج همراه ماده هست یا همراه ماده نیست، به همین صورت که تقسیم میکنیم. ولی ممکنه به اون صورت شما تقسیم میکنید یه جور دیگه درست بشه. ما به همین صورت که تقسیم میکنیم ببینیم که درست میشه یا نمیشه، عبارات عوض نکنیم. اگه عبارات عوض بشه ممکنه بله فرمای شما بشه، اما ما عبارات اینطور بیاریم که این معلوم یا در خارج همراه ماده هست یا در خارج همراه ماده نیست. نگاه میکنید همه رو جمع کرد، یعنی همه اقسام در همین دوتا مندرجه و دیگه غیر از این دوتا ما نداریم. یا شی در خارج همراه ماده هست یا نیست، کار به ذهنم نداریم. این صادقه، قضیه منفصل حقیقی صادقه. بعد دو مرتبه هر کدوم از این دو شق رو تقسیم میکنیم به دو شق، که اون تقسیم بعدی چهار تا به وجود میره که چهار تا در عرض همه. در تقسیم اولی دوتا در عرض هم قرار گرفتن، در تقسیمی که بعدا میکنیم چهار تا که دوتاش مال این شاخ است دوتاش مال اون شاخ است، این چهار تا در عرض هم قرار میگیرن. پس ما دو بار تقسیم میکنیم، دو بار نفی و اثبات میکنیم. یک بار اینجوری میگیم یا همراه ماده هست یا همراه ماده نیست، بعد بار دوم برمیگردیم هر کدوم از این دو قسم رو دو قسم میکنیم که چهار قسم بعدی در عرض هم قرار میگیرن، دو قسم قبلی هم در عرض هم قرار داشتن.
در واقع باید بیشون کشتید با ما
اون بیانی که عرض کردم اشکال شما دفع میشه. اینطور قرار شد که به این صورت تقسیم کنیم، برگردیم تقسیم رو به این بیان که معلومات ما یا در خارج مشروط است که با ماده باشه یا در خارج مشروط نیست که با ماده باشه. اینجوری تقسیم کنید ببینید هیچ مشکلی پیش نمیاد. یا در خارج مشروط است که با ماده باشه یا در خارج مشروط نیست که با ماده باشه. اونی که در خارج مشروط است که با ماده باشه، یعنی با ماده همراهه، یعنی همراه بودنش الزامیه، همراه بودنش الزامیه. اونی که با ماده نیست یعنی الزام نداره که با ماده باشه، سوا اینی که با ماده باشه یا نتونه با ماده باشه. اونم که در خارج الزام داره با ماده باشه، یا در ذهنم الزام داره با ماده باشه یا در ذهن الزام نداره با ماده. بله.
خیلی از افراد علل دست میدارم باید باشه
افراد علل یا علت؟
افراد
علل مورد بحث ما نیست، بحث در عنوان علته. عنوان علت میتونه بر علت مادی و میتونه بر علت مجرد صادق باشه. بحث در عنوان وحدته. وحدت رو میتونید وصف مجرد بگیرید، میتونید وصف مادی بگیرید. بحث در افراد نداریم. بله افراد بعضیش مادی هم نمیشه غیر مادی باشن، بعضی مجرد هم نمیشه غیر مجرد باشن. بحث ما اصلا در افراد علت نیست، بحث ما در عنوان علته. و ما در علم الهی بالمنال هم از افراد علت که بحث نمی کنیم، ما از عنوان علت بحث می کنیم، یعنی از علت به ماهی علتون بحث می کنیم، نه از علتی که کذاست. علت کذا بارد بحث ما نیست تو علم الهی. پس بحث ما در عناوینه. عناوین مشروط نیستند به اینکه با ماده باشند. میتونن با ماده باشن، میتونن با ماده نباشن. بله. فلسفه اولا خب دو تا اطلاق داره. گاهی علم الهی که گفته میشه هم الهی بالمعنی العام رو میگیره، هم الهی بالمعنی الخاص رو، و به همین جهت هم قید نمیارن بهش، میگن الهی که هم بالمعنی العام رو شامل بشه هم بالمعنی الخاص رو. اما گاهی از اوقات نه، علم الهی که گفته میشه فقط بالمعنی العام رو شامل میشه، چون علم الهی بالمعنی الخاص رو با یه صورت دیگه مثلا خارج کردن، وقتی کنار هم قرار میگیرن قید میخورن. الهی بالمعنی العام و بالمعنی الخاص. علی حال اطلاق الهی بر هر دو درسته، بر جامع هم درسته. و اگر قیدی نبود ما الهی رو به معنی عام میگیریم، که یعنی به معنی اشمل میگیریم که هم شامل الهی بالمعنی العام بشه هم الهی بالمعنی الخاص. اگر قیدی داشتیم که طبق قید عمل میکنیم، در اینجا قید داریم، چون بعدش میگه علم کلی، میفهمیم که علم الهی بالمعنی العام. فلسفه اولا هم فلسفه اولا بر علم کلی اطلاق میشه، بر علم الهی بالمعنی الخاص فلسفه اولا گفته نمیشه. اونو الهی بالمعنی الخاص میگن، یا در زبان یونانی اصولوجیا میگن، ولی علم کلی و علم فلسفه اولا همون علم الهی بالمعنی العامه که اول اونو وارد میشن، بعد از الهی بالمعنی العام در الهیات بالمعنی الخاص استفاده میکنن. الهیات بالمعنی الخاص در واقع بحث درباره یکی از اقسامی است که در الهی بالمعنی العام مطرح بوده. یعنی ما در الهی بالمعنی العام میگیم که موضوع وجوده، وجود تقسیم میشه یا به واجب یا به ممکن. بعد در همون علم الهی میبینید که هم از واجبش بحث میکنه هم از ممکنش. بعد به خاطر اهمیت واجب دو مرتبه این واجب رو در یه فصل جدایی به نام الهی بالمعنی الخاص مطرح میکنی. پس الهی بالمعنی الخاص همون درباره یکی از موضوعات جزئی که در الهی بالمعنی العام مطرحه بحث کرده، یعنی بحثش جدا نیست از الهی بالمعنی الخاص. کدوم شامل میشه؟ فلسفه اولا بحث از الهیات بالمعنی الخاص هم میکنه، به این معنا که خودمون دیدیم دیگه که در مباحث الهی بالمعنی العام و در فلسفه کلی، علم کلی، هم بحث واجب مطرح میشه هم بحث ممکن مطرح میشه، ولی دو مرتبه باز میبینید یه فصل جدایی یا یه باب جدایی باز میکنن برای اینکه الهی و الملخص رو ذکر کنن. حالا اگر کسی هم الهی و الملخص رو در باب جدایی ذکر نکرد، آبا تو الهی و الملخص مشکلی نداره. چرا؟ چون از اول موضوع این فلسفه رو تقسیم کرد به واجب و ممکن، میتونه هم درباره واجبش بحث کنه هم درباره ممکنش بحث کنه. اگر همه بحث رو الهی بالمعنی العام مطرح کنه و اصلا به الهیات بالمعنی به معنی جدا به صورت جدا نپردازه، اشکال برش وارد نیست. اگر هم اونایی که جدا میکنن به خاطر احترام جدا میکنن، به خاطر اهمیت جدا میکنن، که ما به همین جهت علم جدا حسابش کنیم. میتونه علم جدا نباشه، در تقسیمی که جلسه قبل گفتیم الهی بالمعنی الاخص رو جدا نگرفتیم، مندرجش کردیم جهت فلسفه اولا، مندرجش کردیم در علم الهی به طور مطلق. و الا فهو العلم الکلی و الفلسفه الاولى. یعنی اگر اینطور نباشه که مقارن نباشه، بتونه مقارن نباشه، مشروط خلاصه به عدم مقارنت نباشه، بلکه قابل مقارنت و عدم مقارنت هر دو باشه، فهو العلم الکلی و الفلسفه الاولى کل علم بالهویت و الوحدت و الکثرت و العلت و المعلول و امثال این عناوین مما یعرض للمجردات تارتن ولی الاجسام اخرى. هم میتونه بر مجردات اطلاق بشه، عارض بشه، هم میتونه بر اجسام عارض بشه، یعنی هم با ماده سازگاره هم با خلوه از ماده. لکن اگر بر اجسام عارض میشه بالعرضه لا بالذات. اینو عبارت رو دقت کنید چی میخواد بگه. میخواد بفرماد که اینطور نیستش که این عناوین به ذات عارض بشند بر اجسام، و الا اگر بخوان به ذات عارض بشن بر اجسام لازمش اینه که برعکس گفتم، اینطور نیستش که اجسام به ذات این عناوین رو بگیره. نه مثل همون اولی درست بود. اینطور نیست که این عناوین به ذات به اجسام ارتباط داشته باشن، زیرا اگر به اجسام ارتباط داشته باشن به ذات لازمش اینه که از اجسام منفک نشن. یکی لازمش اینه که از اجسام منفک نشن، یکی لازمش اینه که مجردات به این عناوین موصوف نشن. چون اگر اختصاص، اگر به ذات مربوط بشن به اجسام، یعنی دیگه جدا نشن از اجسام، یعنی ذاتی اجسام باشن، ذاتی اجسام باشن. اگر ذاتی اجسام بودند هیچ وقت اجسام از اینها جدا نمیشه و اینها از اجسام جدا نمیشن و هیچ وقت اینها وصف مجردات قرار نمیگیرن. اگر ذاتی باشه، ذاتی رو که نمیشه از چیزی جداش کرد. اگر اینها ذاتی اجسام باشن، این عناوین ذاتی اجسام باشن، اولا اجسام از اینها خالی نمیشه، ثانیا اینها وصفی برای مجردات قرار نمیگیرن، در حالی که هم اجسام از این عناوین خالی میشه یا خود این عناوین از اجسام خالی میشن، خود این عناوین از اجسام خالی میشن، این دومی درسته، و همچنین مجردات به این عناوین موصوف میشن. پس باید گفتش که ارتباطی که این عناوین با اجسام دارن بالعرضه، یعنی عارضه بر اجسام میشن، ذاتی اجسام نیستن، همونطور که ذاتی مجردات هم نیستن، بلکه میتونن وصف هر دو قرار بگیرن. ثانیانش و اولش یکیه. ببینید، اولا میگیم که اینها از اجسام سلب نمیشن، یعنی از صفت بودن برای اجسام یا از ذاتی بودن برای اجسام نمیفتن. اگر از اجسام قطع نشدن، قهرن وصف مجردات هم قرار نمیگیرن. این ثانیه نه، به ذاتی که داریم میگیم یعنی منفک از او نشن، مربوط به او باشن، بدون واسطه بر او عارض بشن. ببینید یه بار، حالا توضیح بیشتر بدم که مبهم نمونه، یه بار میگیم که بلا واسطه این عناوین عارض اجسام میشن. اگر بلا واسطه یعنی به خاطر جسم بودن، اگر بلا واسطه یعنی به خاطر جسم بودن این اجسام عارض شدن، ساقوجی رو نمیگم نه که اراده نشدم، مطرح نمی کنم که اشکال پیش نیاد، به ذات و بالعرض تعبیر خود ایشون رو میگم، به ذات و بالعرض، یعنی بلا واسطه و معل واسطه، این تعبیر رو بکنیم که اشتباه پیش نیاد. من تعبیر به ذاتی کردم، به نظرتون رسید که من جسم جنس و فصل رو دارم میگم، در حالی که منظور این نبود. به ذات این عناوین به ذات مرتبطند برسان، اگر به ذات مرتبط باشن یعنی بلا واسطه، بلا واسطه یعنی چون جسمند این عناوین را دارن و این عناوین چون اینها جسمند به این اجسام تعلق گرفتن. خب اگر اینطور باشه دیگه بر غیر جسم عارض نمیشه. به ذات تعلق به جسم داره یعنی چون اینها جسمند این عناوین بهشون تعلق گرفتن، پس معنیش اینه که اگر جسمی نبودن تعلق نمیگرفتن و این از جسم جدا نمیشن و به مجردات تعلق نمیگرن. اما اگر بالعرض باشه یعنی محل واسطه باشه، قابل انفکاک باشه، بالواسطه باشه یعنی اگر هم بر اجسام اطلاق شدن نه به خاطر جسم بودن اجسامه، به خاطر دیگری است. خب اگه به خاطر دیگری است ممکن اون چیز دیگه در مجردات هم پیدا بشه و به همون جهت اینا با مجردات هم نسبت پیدا کنن. این که ما این رو علت گفتیم به خاطر تأثیری است که میذاره، مثلا اگه اینطور باشه خب در مجردات هم میتونیم این حرفو بزنیم. پس صدق این عناوین بر اجسام صدق به ذات نیست، یعنی بلا واسطه نیست که چون اینها جسمن این عناوین برشون صدق میکنه و الا لازم میاد که بر غیر جسم صدق نکنه، بلکه صدق این عناوین بر جسم صدق بالعرضه، یعنی محل واسطه است. چون محل واسطه است پس اختصاصی به این اجسام نداره، در غیر اجسام پیدا میشه. این مراد از بلا نسبت مجردات صحبتی نشده، بله صحبتی نشده، ولی در اون جاها در مجردات ظاهراً بلا واسطه است، چون که در مثل واجب تعالی که روشنه علیت رو ما عین ذات میگیریم، چون اگر علیت عین ذات گرفته بشه دیگه واسطه نمیخواد، واسطه همون ذاته که دیگه واسطه نمیخواد. در عقول اینها هم اگر بتونیم این توضیح رو بدیم اونجا مشکلی دیگه پیش نمیاد، دیگه واسطه نمیخوای. شاید هم بتونیم بنابر مبنای اشراق این کار رو بکنیم، چون اشراق معتقده که نفوس و عقول و واجب تعالی انیات محضند، انیات محضند. وقت انیات محضه رو هم که باز ملاحظه بکنید این امور برش هست، هویت و وحدت و کثرت و علت، اینا همه در انیات هست، یعنی در وجودات هست، یعنی وجودات همشون این خصوصیات رو دارن، هویت براشون هست، وحدت هست، علیت هست، معلولیت هست، که این همه وصف وجود قرار میگیره.
سندرمان روشن نشد مسئله این دوتا هم چه؟ تارتا ما میگیم که فرزن هم نفس واحده، تارتا میگیم که از جسم واحده، حالا مسئله این دوتا هم چه؟
وحدت رو وقتی بر جسم شما حمل میکنید، حالا در خود وحدت که میسازیم خیلی روشنه، وحدت بر جسم به ذات جسم حمل نمیشه، چون جسم منشأ کثرته، اصلا مسار کثرته. وحدت رو اگه برش حمل میکنید به خاطر اون اجتماع ظاهری است که مثلا به نظر میرسه، اما نفس واقعا واحده، اون احتیاج به واسطه نداره، همین احتیاج به واسطه داره. در علیت و امثال ذالکن همینطور، در علیت هم در واقع وجود مثلا فرض کنید این شیء علته که وجودش نه جسم نه غیر جسم، نه اون خود شیء، خودشه علت نیست، به واسطه وجودش شده علت. خب این وجود در مجردات عین ذاتشونه، پس در اونجا واسطه نمیخوره، یعنی این علیت بر جسم عارض میشه به خاطر وجود جسمه، که وجود جسم غیر از خود جسمه. اما در مجردات علیت که بر این مجرد بار میشه به خاطر وجود این مجرده، که وجود مجرد عین خود مجرده، عرض کردم بنابر مبنای اشراق. اون وقت علیت توجه میکنه در مجردات واسطه نمیخوره، اما در مادیات واسطه میخوره، واسطه رو هم وجود بیریم یا چیزی که در بخره از همین قبیل باشه، چون واسطه در عبارت مشخص نشده، فقط همین اندازه ایشون خواسته ثابت کنه که این امور به اجسام که مرتبط میشن نه به خاطر اجسام بودن اجسامه، بلکه به خاطر چیزی دیگه است، حالا به خاطر وجودشون یا به خاطر هر واسطه دیگه، واسطه مشخص نشده در عبارت. خب یه عروض للمجرده تارتن ولی الاجسام اخرى ولیکن بالعرضه لا به ذات، از لو افتقرت به ذات الالماده الجسمیه، زیرا اگر اینها به ذات مفتقر به ماده جسمیه باشند، یعنی منفک نتونن بشن از ماده جسمیه، اگر به ذات محتاج باشن، لمن فکت انها، ضمیر انفکت به این عناوین و انها و اجسام برمیگرده به ماده جسمیه، یعنی این عناوین از ماده جسمی منفک نمیشن. وقتی منفک نشدن این عبارت بعدی درست میشه، و لما وصفت المجردات بها، مجردات به این عناوین دیگه نمیتونه موصوف بشه چون اختصاص به اجسام پیدا میکنن، اگه اختصاص به اجسام پیدا کنن دیگه در مجردات راه پیدا نمیکنن. تموم شد. این چهار قسم هم برای حکمت نظری به نظر بعضی ها بیان شده. حالا ایشون میفرماد که ولا منافات بین تقسیمین، بین اون دو تقسیمی که در حکمت نظری داریم، همونطور که گفتیم بین دو تقسیم در حکمت عملی تنافی نیست، در حکمت نظری هم میگیم لا منافات بین تقسیم. این لا منافات بین تقسیم تکرار نیست، چون قبلا که گفتن ذالک لیس بمناقض منظورشون حکمت عملی بود، در حکمت عملی دو تقسیم منافات نداره. الان که میگن لا منافات بین تقسیم، این در حکمت نظری هم منافات نیست، همونطور که در حکمت عملی گفتیم منافات نیست، در حکمت نظری هم منافات نیست، کما علمت در حکمت عملی. خب وارد ششمین امر از امور سمانیه که روز سمانیه نامیده میشن شدیم، و به مناسبت اون امر ششم یه مقدمه ای رو ذکر کردیم. امر ششمی بود که منطق مرتبش کجاست، بعد به مناسبت گفتیم بهتره که ما اقسام و علوم رو ذکر بکنیم تا بفهمیم که مرتبه منطق کجاست. شروع شدیم به ذکر اقسام علوم که تا حالا تموم شد. میفرماد حالا که این مطلب تموم شد برمیگردیم به اون مقصود اصلیمون که ببینیم جایگاه منطق کجاست. منطق رو باید بعد از چه علمی خوند؟ میفرماد منطق بعد از دو تا علم باید خونده بشه. یکی علم منطق، یکی بعد از علم اخلاق، یکی هم بعد از علم حساب و هندسه. یعنی ابتدا شما اخلاق رو و حساب و هندسه رو بخونید، بعد وارد منطق بشید. حالا چرا منطق متوقف بر این دو علمه؟ متوقف است بر علم اخلاق به بیانی که گفته میشه، متوقف است بر علم هندسه و حساب باز به بیان کوتاهی که گفته میشه. متوقف بودنش بر اخلاق رو ایشون میگه که علتش اینه که کسانی که اخلاق رو ابتدا میخونند و بعد وارد منطق میشن، از منطق سوء استفاده نمی کنن، چون اخلاقشون پاک شده، سعی میکنن که اون انسانیت و شرافت خودشون رو حفظ کنن و بر دیگران فخر نفروشن، به تعبیریشون ذل تقلید رو به گردن نیاویزن، ذل طاعت رو به گردن نیاویزن. چون بعضی از کسانی که اخلاق کار نکردن میرن پیش قدرتمندا و با قدرتمندا سازش میکنن و درباری میشن، مثلا وابسته میشن به حکومت‌های جور و استفاده های ناشایست از علمشون میبرن. اما اونه که اخلاق خوندن، نه از منطق استفادهی که لازمه میبرن، نه استفاده غیر لازم. و همچنین کسانی که اخلاق رو خونده باشن با اجتماع ارتباط پیدا میکنن، سعی نمیکنن که خودشون رو فوق اجتماع قرار بدن و کراهت ندارن از ارتباط با جامعه، و بالاخره به زلال و گمراهی کمتر میافتن. این نه به خاطر منطقه، به خاطر اخلاقه. اخلاق اینها رو از اول در جاده مستقیم وارد میکنه، و الا اگر اخلاق نخونده منطق به دست بیارن، مثل اینه که اسلحه رو به دست انسان ناباب داده باشن، به دست انسان نااهل داده باشن. منطق یه نوع اسلحه است، وقتی دست انسان نااهل داده بشه ازش سوء استفاده میکنه. بعد دیگه مطالبی هم داره که کسانی هم که باز منطق خوندن اخلاق نخوندن، فکر میکنن که به شریعت نباید عمل کرد، میگن شریعت یه امر ظاهری است و ما مأمور به باطنیم، ما به حقیقت رسیدیم، ظاهر رو چه کار داریم، ما واقعیت رو یافتیم، دیگه نماز میخوام چیکار کنیم، ما خودمون به اون کسی که براش نماز میخونه رسیدیم، واصل الالحق شدیم، پس برای چی نماز بخونیم؟ که ظاهر شریعت رو کنار میذارن به بهانه اینکه ما به باطن رسیدیم. ولی اگر علم اخلاق و علم فقه و بالاخره اون چیزایی که مربوط به انسانیت انسانه و شخصیت شخص رو میسازه قبلا خونده باشن، این علم باعث انحراف اونها نمیشه، یعنی باعث غرورشون و بعدم باعث انحرافشون نمیشه و متوجهشون میکنه که ظاهر با باطن مرتبطه. اگر تو به باطن رسیدی باید از طریق ظاهر برسی، باید از طریق این اعمال به خدا برسی. نمیتونی که بگی من به باطن رسیدم بدون این که از ظاهر عبور کرده باشم. پس احتیاج به خوندن اخلاق به این جهت هست. اما چه احتیاج به خوندن هندسه و حساب هست؟ میفرمان به خاطر این که در هندسه و حساب برهان ذکر میشه، اگرچه به صورتی که اعلام بشه این صغراست این کبراست گفته نمیشه، ولی ذهن رو با روش برهانی آشنا میکنه. حالا اگر انسان وارد منطق شد بعد از اون آشنایی دیگه منطق برش دشوار نیست، اما اگر از ابتدا بخواد وارد منطق بشه شاید یه مقدار ذهنش بعضی مطالب رو پس بزنه و قبول نکنه شاید. پس بهتره که اول ذهن رو مانوس کنه به مسائل برهانی، ولو اصطلاحات برهانی رو ندونه، ولی بالاخره بفهمه که ذهن خودش فطرتاً با برهان عادت کنه و انس بگیره و بعدم وارد منطق بشه. پس علت این که ما میگیم ریاضی هندسه رو حساب هندسه رو قبلا بخونه اینه. نه متوقف نیست، منطق متوقف بر این دو علم نیست، این دو علم بهره میدن. بله مرتبش متأخره، نه مرتبه به طور عام، نه حتما یعنی توقف داره که اگه اون خونده نشه این فهمیده نمیشه، منظوری نیست. منظوری نیست که اگر اون خونده نشه این کمالشو نداره، کمالی رو که ما از منطق انتظار داریم به دست نمیاره. نه اینکه واقعا منطق رو نفهمی، چرا کسان که اخلاق و حساب هندسه رو نخونده باشن منطق رو میفهمن اما به کمالش نمیرسن. و اذا عرفت ذلك فعلم که مرتبه منطق این است که خوانده شود بعد از تهذیب اخلاق و بعد از تقویم و محکم کردن فکر به بعض علوم ریاضی من الهندسه و الحساب. اما اول که باید این علم منطق بعد از اخلاق باشه، فلما قال بقراط فی کتاب الفصول، بقراط که پدر طب و پدر طب در کتاب فصولش که مربوط به طب بوده اینطور میگه، میگه اگر مزاجی رو شما از فساد پاک نکنید، بحث طبیه، بحث اخلاقی نیست، ما از این بحث طبی میخوام بحث اخلاقی خودمون رو استفاده کنیم، ولی خود بقراط حرفی رو که ما میخوام بزنیم نگفته، یه چیزی گفته که ما ازش میتونیم استفاده کنیم. گفته اگر مزاجتون پاک نباشه هر چه قضا بدید به این بدن جز شر و دشواری برای بدن چیزی ایجاد نشردید. اگر میخواید شما بدن رو به قوت برسونید و تقویت کنید، ابتدا از آلودگی های مزاج پاشش کنید، بعد به او غذا یا دوا بدید. رسم بوده در قدیم که در جدید اونچنان رسم نیست. رسم بوده که اولی که مریض به شما مراجعه میکرده دوا بهش نمیدادن، اول میگفتن تو باید قوه قاضیت قوه حازمت پاک بشه که این بتونه اون دواهایی رو که ما میدیم سالمن برسونه به اعضای محتاج، خرابش نکنه. اگر مزاج پاک نباشه این دوا رو که میدیم این دوا رو آلوده میکنه، میرسونه به بدن، دوباره آلوده به بدن رسیده و اثری نمیکنه. بر فرض ضرر نکنه لااقل اثر نمیکنه. پس ابتدا مزاج رو سالم بکنیم، پاک بکنیم که این دوا رو دست نزده به اعضای محتاج برسونه. این کارشون بوده. اگر ابتدا مزاج رو اصلاح نکنی هر غذایی هر دوایی بدی نه تنها استفاده نمیرسونه بلکه شر هم میرسونه، چون آلوده میشه به عضو محتاج، همون آلوده رو جذب میکنه. نه مزاجی که در اینجا میگیم قوه قاضی است، نه اون مزاجی که در فلسفه گفته میشه. بله حالا ما از اینجا میخوام این استفاده رو ببریم، کسی هم که روحشو پاک نکرده به وسیله تهذیب اخلاق اگر بخواد منطق بخونه، منطق برای او جز وزر و ببال چیزی عاید نمی کنه، به او چیزی عاید نمی کنه جز وزر و ببال. اما این که منطق احتیاج به تهذیب اخلاق داره، فلما قال بقراط فی کتاب الفصول، البدن الذي ليس بالنقي كلما قذوته انما تزيده شرا و وبالا. بدنی که بله بله اینجا الفصول داره فرق نمی کنه، شاید هم درست، هر دو درسته. گفته بدنی که لیس بالنقی، بدنی که پاک نیست و از آلودگی های مرض پاکش نکردی، کلما غذاتو هرچه که به او تغذیه کنی و غذا بدی، انما تزیدهو شرن و وبالا. وبال به معنی سختی و به معنی سوء عاقبت میاد. در اینجا سختی معنا بشه بهتر، البته سوء عاقبت هم خوبه، یعنی بالاخره آخرش خراب خواهد شد. خب از این میخوام از این یک کلام بقرات چی استفاده بردیم؟ استفاده بردیم که اگر روحی را هم شما پاک نکرده باشید و بعد بهش منطق بدید، یعنی تغذیهش کردیم به غذایی که نه تنها برایش استفاده نداره بلکه برایش شر و وبال هست، اون وقت حالا ایشون میخواد شاهد بیاره بر اینکه چگونه کسانی که تهذیب منطق نکردند، تهذیب نفس نکردند و منطق خوندن گرفتار شدند. گرفتاری ها رو نقل میکنی، نمیدونم وارد بشم یا وارد بشم، خالص گفتم. خب بس رو درمش باید.